برنامه مسلمانی این نیست که الان در میان ما معموله، چه از نظر غذایی و چه از نظر خواب و بیداری. از نظر غذایی که من نمیدونم از که هم این پیدا شده است، این سه وعده چیز خوردن، صبحانه خوردن، نهار خوردن، شام خوردن. انسان وقتی که صبحانه میخورد، نهارم که میخواد بخوره، بعدا نمیتونه دیگه ساعت مثلا ساعت 8 صبحانه بخورم، ساعت 12 نهار بخوره. نهار خود به خود بیفته برای جای بعد از ظهر. حالا اینکه جای بعد از ظهر نهار سنگین خورده که بعد نمیتونه ساعت 7 شب 8 شب دو مرتبه غذا بخورد، یا ساعت 6 مثلا غذا بخوره. غذا کم کم میفته به ساعت 10 و 12 و 11. از نظر اسلامی دو وعده غذا بیشتر انسان نمیخوره. یعنی حسابش این است که اگر قبل اسلام اینجا بوده غداق و عشی، یک غذای حسابی صبح میخوردن صبحانه، یکی هم شب، سه وعده دیگه در کار نبوده. آقای دکتر بهتر میتونن نظر بدن که از نظر طبی هم اینجور آیا بهتر است یا اونجور بهتر است. ولی از خواب سالم البته میگه مالا یک کسی برنامه خاصه شده حساب دیگه. مهم به این جهت است که از نظر اوقات بنای اسلام و پیغمبر اکرم و ائمه اطهار و مسلمین صدر اول در این بوده که سر شب زودتر میخوابیدن، آخر شب بیدار بودن. درست عکس این که الان دیگه معموله که سر شب دیگه خیال نمیکنم شاید کمتر کسی هست که تا ساعت 11 شب بیدار نباشه، حداقل الاقل تا 12 و 1 بعد از 12 و 2 بعد از 12 اینا بیدار هستن. فهم دیگه این جنترین اوقات و اوقات روحانی که قرآن سراغ دارد همون وقت خواب مسلمان های فعلی. بعد از این که این قسم ها را می کند، قرآن می فرماید که هل فی ذلک قسم لذی حجر، آیا برای عاقل در اینها سوگند هست؟ یعنی این سوگند ها برای یک عاقل کافی، یک عاقل، عاقلی که مفهوم و معنی و ارزش این سوگندها و جهت این سوگندها را درک بکنند. اشاره به این که اون انسان به حقیقت به کرامت انسانی چون بعد مثلا مال و ثروت مطرح می شود، اون انسان واقعا به کرامت انسانی نائل آمده که به این شکل در آمده باشه. خب این سوگند ها را که قرآن می خواهد دیگه هیچ بحثی نمی کنه، فورا به ظاهر از بحث خارج می شود، دلیل خارج نمی شود، یعنی تراز دیگری طرح می شود که بعد در آخر باز آخر کلام بر می گرده. بعد از این قسم های خیلی لطیف و روحانی می رود سراغ مردمی که بر ضد این حالت ها هستند، مردم پول طرف، جاه طرف، مقام طرف که جز پول و جاه و مقام اصلا چیزی نمی فهمند، یعنی تمام وجودشون پر شده از این. و واقعا عجیب است که اگر یک چیز، اون هم مادیات، انسان را پر بکند، وجود انسان را به طوری که انسان غیر از این چیزی نفهمد، حتی انسان با اون استعداد بزرگی که دارد، استعداد پایان ناپذیری که دارد و تبدیل بشود به این ماده خواهی و مادی خواهی، چه موجودی از آب در بیاد. این حادثه ای که خب دیفت تو روزنامه ها خوندید دیگه، حادثه اون طفل بچه ای که یک نفر فقط برای پول، واقعا انسان حیرت میکنه که میگه اینا انسان افسانه ها، انسان اگه خونده بود میگه شاید اینها افسانه است، نمیشه مگر میشه یه بشری هم دیگر کار نمیشن تو زمان ها دیگر دیگر تو زمان ها نمیشن بشر برسه اینجا به طمع پولی که فقط پولی که به زور و باید سبیل، من پول ندارم، من کار بمیم که با پول میخوام. بعد بیاد یک طفل معصومی را بیاد بداره و بعد به اون وضع تجیر بکشه این را، چرا پول 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 اصلا در مغز این آدم غیر از پول این چه دیگه وجود نداشته. این پول پرستی آدم به کجا میبره؟ همچنان که جا پرستی هم همینجوره. انسان اگر شد به اونجا که دیگه فقط یه چیز در دنیا میبینن کور میشه، غیر از اون یک چیزی هیچ چیز دیگه نمیبینن. بعد ببینید شما چه جنایت ها که به خاطر این جاه و به خاطر این مقام و اینها میاد مرتبه میشه. همین انسانی که میتوانست از این فضر ریالی عصر، از این شفع و بدر، از این غلیل ادای عصر انسانیت استفاده بکنن، نسیل انسانیت بهش ببذر. اون وقت عواقب این کارها را هم میبینن. عجیب این هست. خب حالا که مخصوصا خب این روزنامه ها که آمده بودیم که از یک نظر ناراحت کننده هست واقعا، ولی خواهد یک نظر دیگر شاید ناجم قرار عبرت بشه، ولی برای که اینجا میره باید قرار عبرت بشه، چون هر سالی یکی دو تا از این جنایات بسیار تکنده هنده که روزنامه ها باید حتی خیلی درست میندیسن واقع میشود و همه میشون، ولی باز هم آدم میگینه یه آدم های اینجوری کوروتر اینجوری باز پیدا میشه پیدا کاراره. قرآن اینجا به حوادث تاریخی گذشته اشاره میکنند برای اون اقوامی که یه کارهای نظیر کارهای این آدم های این افرادی کنند. علم ترکی فتعال ربک دعا ده، ندیدی پروردگار تو با قوم عاد چه کرد؟ با ارم ذات العماد چه کرد؟ ارم ذات العماد، ارم اسم زیاد قدره یعنی به احتمال بسیار قدیم، ولی معروف اینجور شده که این چندان هم اعتبار ندارد که این یک باغ بوده است که بعد همچنان به نام بهشت شداد و اینجور چیزها معروف شده، ولی شاید از خدا آجاز بهتر استفاده می شود که یک شهر بوده. توجه کردید نه فقط یک باب شخصی متعلق به یک فرد. حاجی هم گفتن ارم جد اعلای این قوم بوده، ارم ذات العماد، اون شهر ستوندار که با چه ستونهایی ساختمانهاش ساخته شده بود. الکی لم یخلق، لم به گذشته، اونی که در گذشته مانند او شاید مخصوصی نکه تا اون زمان مانند او آفریده نشده بود. این ساختمان انسان را که انسان ها ساختن قرآن از تعبیر به خلق می کند، یعنی نظیر نداشت در دنیا. آیا ندیدی خدا با این قومی که بعد همه چیز را فراموش کردن و غرق شدن در مادیات شکست؟ و ثمود، و قوم ثمود، الذین جابوا الصخر بالواد، اونها که صخره‌ها را و سنگ‌ها را در صحرا شکافتند و در درون این سنگ‌ها اینها برای خود خانه‌های بزرگ ساختند. این مثلا قضیه ثمود تا حدود نیم قرن پیش خیلی روشن نبود، از نظر تاریخی روشن نبود، از نظر قرآنی روشن بود، ولی تشکیلاتی که اخیراً کردن در این صحرای شام که الان هست درست این همون که قرآن خبر داده آثار پیدا شده که چه خانه های سنگی بزرگ را و چجور با یک استادی و با یک مهارت خیلی کامل که نشانه یک تمدن به اصطلاح بوده است و خانه های سنگی در درون کوه اینها خانه ها می ساختن. و فرعون ذل اوتاد، با اون فرعون صاحب میخه ها، او که به میخه ها معروف بود، میخدار، میخدار مخصوص چهار میخدار، اون فرعون چهار میخدار چون افراد را وقتی که می آوردن میخواد اینها را شکنجه بکنه که چهار میخ میبرد. در روایت هم هست که به چهار میخ میبرد. حالا افرادی هم که به جار میکشید این دور بود، یعنی جار قرقره‌ای که اخیرا معمول شده این شکل نبوده که پناه یک گردن کسی بندازن و افراد را به یک چیزی حل کنم که به یک تنه درخت بزرگی افراد را میگذن به تنه اون درخت، بعد با میخ ای را میکوریدن به این درخت، همونجا میگذن تا بمیره. یا نه در روی زنین به تاریخ میکشیدن که زن خودش را همین کاری کرد. آتیه زن فرعون که به موسی ایمان آورد، با زن خودش که عصبانی شد و ناراحت شد چرا این موسی ایمان آوردی، زن خودش را همینجا به تاریخ رفت و به این وسیله کش این زن. الذين طغوا في البلاد، همه تری کلمه این طغیانگرها در شهرها، این طغیانگرها در روی زمین. چرا این طغیانگرها هن نمیگیرن؟ فاکثروا فیها الفساد، این طغیانگرهایی که فساد کردن و زیاد فساد کردن، عاقبت طغیانگری برای حالا جمله بعد را عرض می کنیم. اینها اونها خیال می کنن که اگر حقیقتی و عدالتی در عالم باشد، پس باید همون آنن که یک کار بدی مرتکب می شن همونجا مجازات الهی برسد. نمیدونن اگر اینجور بود که امتحان و تکلیف از میان برداشته شده بود، مثل این که مثلا معروف عامیانه میگن، میگن آقا اگر هر کسی که دروغ میگه در همون آنی که دروغ میگه یه را جویش میفتد، هیچ کس دروغ نمیگفت. بله، یعنی هیچ کس دروغ نمیگفت اما اجبارا دروغ نمیگفت، یه این که هیچ کس دروغ نمیگفت شده انسان راست بود. تو دیگه انسان راستگو نبود، دروغ نمی گفت، برای اینکه بدونیش که تا یه دروغ بگه یه تو من از پولی کم میشه. ولی اینجوری خدای متعال این مقدار آزادی را به انسانها داده، چون کمال انسان جز در پرتو اختیار و آزادی امکان پذیر نیست. اما این به معنی این نیست که خدا در کنین بندگان هم نباشه، حقیقت و عدالت در کنین هم نباشه. مثل کسی که تشبیه این ها دیگه، مثل یک کسی که کنین میکنه، یعنی خودش مخفی میکنه، خودش نشون نمیده، بعد وقتی که میخواد یک کسی را مثلا بگیرد توقیفش بکند یا میخواد مثلا بکشه، خودش مخفی میکنه، بعد در حالی که او بیخبر است و خبر هیچ فکرم نمی کنه، همچنین ناگهان می بینید از مخفیگاه خودش بیرون میاد و یه حسی می بینید. تشبیه کرده اینجور خدایم پروردگار تو، یعنی اون عدل الهی، اون انتقام الهی همیشه در کنین هست. پس از این مهلت ها و از این فرصت ها سوء استفاده نکنید. علی علیه السلام فرمود ولئن امهل الله الظالم فلن یفوت عهده و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه و به موضع شجا من مساغ ریقه. خدا به ظالم مهلت میدهد. اگر خدا به ظالم مهلت میدهد، خیال نکنید که ظالم از چنگ خدا در رفته، فلن یفوت عهده، اخذ او از خدا فوت نمی شود، یعنی از چنگ عدالت الهی بیرون نمی رود. الان مجاز طریقه، خدا در گذرگاه راه او هست، یعنی راهی داره که در این گذرگاه عدل الهی ایستاده. و به موضع شجاع من مساغ ریقه، مانند استخوان در اونجا که آب جهنم با جوارایی و نرمی میخواد فرو بره، یه مرتبه توی استخوان توی جلیش کنی جلیش گیری کنی. انا ربک للمرصاد، همانا پروردگار تو در کمین. حالا اینجاست که اون مطلب اصلی را که به منزله یک تفسیر کلی از این حرفای خودش رفت، فان الانسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن فاما اذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن انسان اما انسان وقتی که خدا او را مورد آزمایش قرار میدهد، آزمایش مقرر گفتیم که آزمایش الهی معنیش چیست، وقتی که پروردگار او، کلمه رب هم باید اینجا آمده به عنایت خود مطلب اینجا، چون صحبت امتحان است و امتحان مظهر ربوبیت الهی است، یعنی وسیله پرورش دادن و تکمیل انسان است. همیشه گفتیم که امتحان بشر بشری را به دو منزیر، یکی از دو منزیر است، یکی این که امتحان کننده میخواد امتحان شده را کشف کنه که نمیدونه، مثل معلمی که مثل امتحان های کنکور، اغلب امتحان های کنکور که ممکنی میخوان کشف کنن ببینن که شاگردهای بهتر چی ها هست، جایی امتحان میکنن، نه اینکه ممتحن میخواد کشف کند او را، ممتحن هم خودش میدونه قضیه چی، میخواد ممتحن را در خودش کشف کنه، میخواد به خودش ثابت بشه قضیه، او میدونه همه اینها را کاملا میدونه، او شاگرده خود چی تا شاگرد داره، الان خودش میدونه که چی شاگرد اول چی دوم چی سوم چی هم رد میشه، ولی شاگرده اغلب خودشون خیال نمی کنن. اگر همین جوری نمره بهتون بده میگه نه شما اشتباه کردید، امتحان میکنه که به خودش روشن بشه، حجت در خودش تمام بشه که اصلا بلد نبودید، این دلیل این ورقه است، اینم سوال این ورقه است. امتحان خدا هیچ جایی در دنیا، امتحان خدا یعنی او رو در بوته تختیها قرار دادن برای این که خودش به اختیار خودش خودش رو به کمال برسانه. نظیر چی؟ نظیر امتحانی که عمل امتحانی که این معلم های رانندگی شاگرد های خودشون امتحان میکنن که جنن میخواد تمرینش بده، میخواد یادش بده، میخواد تکمیلش بکنن. و نظیر این است که ببینید این مثال خوبی در کتاب های حیوان شناسی و روان شناسی اینها را به غرایز حیوانات بحث میکنن، اینجا میگن که در میان پرندگان بعضی از پرندگان هستن که اینها به بچه خودشون در بوته آزمایش پرواز قرار میدن و ضمناً تمرینش میکنن. وقتی که احساس میکنه این حیوان به حکم غریزه که بچه که پر در آورده، این بچه که همیشه تو این آشیانه بوده بیرون نیامده، پر در آورده، اما تا پرواز نکنه مدتی این نمیتونه که پرواز کننده خوبی باشه، این رو روی بال خودش می نشانه و از آشیانه بیرون میداره، یه مقداری که بود سکونی می ده برش می کنه، تنورش کرد این خود به خود در میانه زمین آسمان هایی شروع میکنه پرپر کردن، یه پرپرهای نامنظمی میکنه، یه مدتی خسته میشه، فخسته میشه میخواد بیفته، میره به واسه میگیره که یه مقداری باز با خودش حرکت میده تا یه رفت خستگی بشه، رفتی دیگه باز دلش میکنه، چند روز اون عمل تکرار میکنه، این وقتی که میفته و پرپر میکنه پرپرهای نامنظم، هی کم تمرین میکنه، یاد میگیره، بعد تدریجا یه مقداری هم پرواز میکنه، منظم پرواز میکنه، تا وقتی که مطمئن بشه که این دیگه میتواند از آشیانه بیرون بیاد، بره بیرون، خودش هم به پای خودش برگرده. هر نعمتی که خدا به انسان میدهد یه همچه چیز، یعنی هر نعمتی اون وظیفه ای که انسان در برابر اون نعمت دارد تحمل یک مستلزمه، تحمل یک نوع مشقت و تمرین و تکامل خود هست. منتها نعمت احترام حیثیت یک نوع مشقت به انسان تحمیل می کند، نعمت بینام و نشانی یک تخصیه دیدن. اون کسی که نام و نشان دارد امتحان الهی برای این است که دیگه به خودش باز نکند، تکبر نکند، خودش رو واقعا از دیگران برتر و بالاتر ندونه. که خب به دلیل این که من برتر از دیگرانم این است که خدا به من چنین شأنی و چنین مقامی و چنین احترامی در میان مردم داده. خب چه دلیل بالاتر از این که من عزیز خدا هستم؟ نه آقا، این برای سری امتحان بیشتر نیست. اون دیگری این را برای خودش یک نوع تحقیر الهی تلقی بکنه. ای آقا ما خدا زده هستیم، خدا زده دیگه، حالا از دنیای ما پیدا از آخرت ما نمیشه دیگه. حالا یعنی این وقت کسی را که با خنسی ها با آب زمزم و کوچه سفید نکنند. ما از اولی که این دنیا آمدیم در پیشانی ما اصلا شقاوت بدبختی نرسته شده، این معلوم میده فیلا خدا از اول ما رو اینجا تغییر نمیکن. یعنی این ما که کدیم تغییر از ما خدا زده هستی، خدا زده. قرآن میگه بابا نه اون خدا زدگی، نه اون خدا زدگی به معنای خدا گرامی داشتن است. اینها بستگی دارد برای انسان. همه اینها پیش میاد، یه وقت برای انسان فقر پیش میاد، یه وقت غنا پیش میاد، یه وقت احترام پیش میاد، یه وقت بی احترامی پیش میاد. انسان باید بداند که هیچ کدام اینها فی حد ذاته نه دلیل کرامت الهی و نه دلیل اهانت الهی. پس باید کوشش کنه که چطور از عهده امتحان در بیاد. اون افرادی که قالن افرادی که اینجور اون فسادها رو میکنن، فاکثر روی الفساد فسد علیهم ربک سوء عذاب، اینا افرادی هستن که در اون روحی که واقعا این تفاوت نعمت ها را دلیل بر یک نوع کرامت و شرافت ذاتی خودشون قرار میدن. که بعد در آیات بعد قرآن میگه یا روزی خواهد آمد که تو خواهی فهمید که بیدار خواهی شد، اینها دلیل هیچی نیست برای تو، از امروز بیدار باشی. اما الانسان اذا مبتلاه ربه، اونجا که پروردگار او را مورد ابتلا قرار میدهد، پس او را اکرام میکند به مال که اکرام ابتدایی و ظاهری تا وقتی که اون عکس العملش چی باشد و نعمت خودش رو برو میدهد، میگه ربی اشمن، بله پروردگار من من را مکرم داشته، یعنی من شرافتی دارم چیزی رو که دیگران ندارم. همه چیز رو خلاصه با پول حساب میکنه، فرمی امور مادی دنیا پول مقام امثال اینها. و اما ازا مبتلا و رب و بار دیگر که باز خدا او را مورد امتحان و آزمایش قرار میده، فقدر علیه رزقه تنگ میگیرد بر او روزیش باز از یقول ربی اهانم، پروردگار نه من دیگه زده، خدا دیگه ما رو زده. اینجوری اینها خدا زدگی نیست. خدا زدگی چیست؟ اون چیزهایی که از اعمال خودتون نشیده چیست؟ چی؟ الا بالله تکرمون الیتیم ولا تخذون على تغاظون على طعام المسکین. بعد میگه اینها بدبختی اینها، والا در جلسات بعد انشاءالله اینها را